هفته بعد از ظهر به وقت ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. پنجشنبه 12 بهمن 1402 خورشیدی برابر با اول فوریه 2024 میلادی. خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. مجله در اون من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم و در طی اون قرار هست در جریان جدیدترین اخبار و گزارش‌های روزی که پشت سر گذاشتیم قرار بگیرید. اما پیش از همه همراه میشیم با همکارم نسرین افشار که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک دادگاه در شهر کازان روسیه دوره بازداشته آلسو کورماشووا روزنامه نگار دو تابعیتی را تا 5 آوریل 17 فروردین ماه 1403 تمدید کرد. این روزنامه نگار که علاوه بر شهروندی روسیه تابعیت آمریکایی هم دارد از خبرنگاران رادیو اروپای آزاد است که 4 پیش بازداشت شد و با خطر صدور حکم 15 سال زندان مواجه است. مقام‌های روسیه 8 پیش و هنگام سفر او به روسیه برای دیدار با خویشاوندانش هر دو پاسپورت او را ضبط کردند و 4 بعد در حالی که او در انتظار پس گرفتن مدارکش برای خروج از کشور بود به اتهام ثبت نکردن نامش به عنوان عامل بیگانه و تخطی از قوانین سانسور بازداشت شد. خانم کورماشووا پس از بازداشت به نشر اکاذیب و اطلاعات نادرست درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین هم متهم شد. اتهام مربوط به عامل بیگانه می تواند منجر به صدور حکم 5 زندان شود و محکومان بر اساس قانون نشر اکاذیب درباره ارتش هم ممکن است به 15 حبس محکوم شوند. وکلا و خانواده خانم کورماشووا همه اتهامات علیه او را رد می کنند. رهبران اتحادیه اروپا بر سر تخصیص 50 میلیارد یورویی دیگر برای کمک به اوکراین توافق کردند. این توافق در نشست امروز پنجشنبه حاصل شد. به گفته شارل میشل، رئیس شورای اروپا، این بسته کمکی با موافقت سران همه 27 کشور عضو اتحادیه تصویب شد. آقای میشل تصویب این بسته کمکی را نشانه ای از عزم اتحادیه اروپا برای مسئولیت پذیری و ایفای نقش رهبری در حمایت از اوکراین توصیف کرد. طی ماه‌های اخیر و تا آستانه نشست امروز در بروکسل، مجارستان با تخصیص و تصویب چنین بسته‌ای مخالف بود. جنگ روسیه و اوکراین حدود 3 دیگر وارد 3 سال خود می‌شود. گروهی از شهروندان آمریکایی روز چهارشنبه با طرح شکایتی در دادگاه فدرال ادعا کردند که کشتار گروه افراطی حماس در اسرائیل در 15 مهر ماه با طراحی و تأمین مالی جمهوری اسلامی صورت گرفته است. شاکیان این پرونده 67 نفر از کسانی هستند که بر اثر حملات گروه حماس که آمریکا و اتحادیه اروپا آن را یک گروه تروریستی می‌دانند یا زخمی شدند یا خود و یا اعضای خانواده‌شان به گروگان گرفته شدند. این شکایت که در دادگاه منطقه‌ای واشنگتن دی سی ارائه شده تأکید می‌کند که ایران مسئولیت مستقیم حملات 15 مهر ماه را بر عهده دارد. تهران بارها دست داشتن در حملات گروه افراطی حماس در 15 مهر ماه را رد کرده است. با این حال شاکیان در این دادخواست با برشمردن اقدامات گروه حماس علیه مردم غیر نظامی و شهروندان اسرائیلی خواستار پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی شدند. ایران هنوز به طرح این شکایت واکنشی نشان نداده است. و در خبری کوتاه، گروهی از اعضای کنگره ایالات متحده از هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواستار اجرای قوی‌تر تحریم‌های نفتی علیه ایران شدند. یک گروه متشکل از 62 نماینده مجلس نمایندگان آمریکا و همزمان گروهی دیگر متشکل از 18 سناتور با ارسال نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده این درخواست را مطرح کردند.
سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در این مجله شامگاهی چه پیش رو داریم. خبرگزاری رویترز از خارج شدن فرماندهان عالی رتبه سپاه پاسداران و ده ها افسر میانی از خاک سوریه خبر داد. به جزئیات این خبر در گفتگو با حسین آقایی می‌پردازیم. 4 ماه پس از آغاز جنگ در غزه و ادامه تنش‌ها در دریای سرخ چه تغییری را در سیاست‌های آمریکا شاهد هستیم؟ و به اعتصاب غزه ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌های قزل‌حصار و اوین خواهیم پرداخت. از تأثیر مثبت نواختن موسیقی بر مغز هم خواهیم شنید. همه اینها و بیش از اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی و با استناد به منابع مطلع از سیاست‌ها و عملیات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران از خروج تعدادی از فرماندهان سپاه از سوریه خبر داده است. سپاه پاسداران که برای حمایت از حکومت بشار اسد صدها فرمانده سپاه قدس و هزاران تن از نیروهای خود را به سوریه فرستاده بود، اکنون با افزایش حملات منتسب به اسرائیل سیاست خود را تغییر داده و به جابجایی نیروهایش روی آورده است. بیشتر بشنویم از جمشید سند.
خبرگزاری رویترز به نقل از 5 منبع خود که نامشان افشا نشده گزارش داده است که سپاه پاسداران در پی حملات مرگبار منتسب به اسرائیل در هفته‌های اخیر اعزام فرماندهان خود به سوریه را کاهش داده است. یکی از منابع رویترز گفته است شماری از فرماندهان ارشد و مدیران میانی سپاه از سوریه خارج شدند ولی تعداد آنها مشخص نیست. بر اساس این گزارش، برنامه سپاه این است که برای حفظ جایگاه خود در سوریه از نیروهای شبه نظامی شیعه متحد خود بهره بگیرد. این منابع به رویترز گفتند برنامه سپاه مدیریت حضور در سوریه از راه دور است و قرار است حزب الله لبنان در این کار به سپاه کمک کند. رویترز به نقل از 3 منبع خود نوشته است به رغم اینکه تندروها در تهران خواهان اقدامات تلافی جویانه هستند، دلیل خارج کردن فرماندهان ارشد سپاه از سوریه آن است که تهران نمی‌خواهد به طور مستقیم به درگیری‌ها در خاورمیانه وارد شود. به گفته منابع رویترز، گرچه ایران قصد خروج از سوریه را ندارد، اما تغییر سیاست چگونگی حضورش در آن کشور بیانگر آن است که پیامدهای جنگی که با حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل شروع شد، به تمام منطقه سرایت کرده است. حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا در لیست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است. یکی از منابع رویترز هم گفته است فرماندهانی که در سوریه مانده‌اند از دفاتر خود نقل مکان کرده‌اند و رفت و آمد آنها هم محدودتر شده است. به گفته منابع رویترز، کاهش نیروهای سپاه در سوریه تاکنون تأثیری بر عملیات آن نگذاشته است و کاهش نیرو می‌تواند از ورود مستقیم ایران به جنگ غزه جلوگیری کند. سپاه پاسداران و حزب الله لبنان به درخواست‌های رویترز برای اظهار نظر درباره این نقل و انتقال‌ها پاسخ ندادند و مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز تاکنون به این گزارش واکنش نشان ندادند.
گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. اما در مورد همین گزارش خبرگزاری رویترز ساعتی پیش در گفتگو با حسین آقایی پژوهشگر روابط بین‌الملل و امور استراتژیک ابتدا از اون در مورد دلیل این تصمیم جمهوری اسلامی پرسیدم.
ببینید به نظر میرسه که در درجه اول این اقدام جمهوری اسلامی به خاطر استراتژی مابام اسرائیل هست، یعنی جنگ در میان جنگ‌ها که از 2017 حملات هوایی و موشکی علیه مواضع نیروهای جمهوری اسلامی و رژیم اسد شروع شد، ولی بعد از جنگ بین حماس و اسرائیل حملات اسرائیل به شدت افزایش پیدا کرد. به نظر من این تصمیم جمهوری اسلامی به خاطر تلفات بالای محور مقاومت هست. اگر نگاه بکنید به کشته شدگان در میان محور مقاومت بعد از جنگ حماس و اسرائیل به اسمهای بسیار مهمی برمیخورید. مسئله کشته شدن رضی موسوی، عالی رتبه ترین فرمانده آماد و پشتیبانی نیروهای قدس سپاه، کشته شدن صالح العاروری نایب رئیس حماس توسط اسرائیل، کشته شدن وسام الطویل از فرماندهان عالی رتبه قوای رضوان، کشته شدن مشتاق طالب از سعیدی از فرماندهان هشت شبی و البته در سوریه کشته شدن صادق امیدزاده در 20 ژانویه معاون اطلاعات نیروی قدس سپاه در سوریه به همراه 5 نفر دیگه. اینها نشان میده که اسرائیل در راستای تغییر تاکتیکی که در جنگ بین حماس و اسرائیل وجود داره احتمالاً حملات هدفمند بیشتری رو علیه افراد خاص و اهداف خاص در جبهه مقاومت به خصوص در سوریه علیه افسران ارشد و فرماندهان عالی رتبه جمهوری اسلامی انجام خواهد داد. بنابراین جمهوری اسلامی سعی میکنه که از این مناطق خارج بشه.
اما آقای همزمان، جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا هم دیروز دوباره تهدیدات آمریکا رو تکرار کرد و گفتش که سرویس‌های اطلاعاتی کشورش با قطعیت حمله به نیروهای آمریکایی در مرز اردن رو به مقاومت عراق نسبت دادن و گفته که یک بار دیگه تاکید کرده که پاسخ آمریکا در زمان و به نحوی که خودش انتخاب میکنه داده خواهد شد. به نظر شما این تهدیدات آمریکا چقدر در این تصمیم گیری جمهوری اسلامی موثر بوده؟
احتمال قریب به یقین آمریکا یک حمله ای رو انجام خواهد داد در منطقه، ولی این منطقه ابعادش و مقیاسش و شدتش مشخص نیست، ولی به نظر می رسه که احتمالاً حملات آمریکا محدود به حملاتی علیه نیروهای شبه نظامی جمهوری اسلامی در عراق و سوریه باشه و احتمالاً علیه حوثی‌ها در یمن. در داخل ایران به نظر نمی رسه اقدامی انجام بشه، ولی بعید نیستش که یک اقدامی رو در آبراها در تنگه هرمز و خلیج فارس علیه موازی از نیروهای سپاه انجام بدن. این 100% قابل رد نیست، ولی احتمالش خیلی زیاد هم نیستش. ولی مشخصا چون احتمال داره که حملات رو هم آمریکا انجام بده، نیروهای قدس سپاه میدونن که ممکنه که یک سری از این فرماندهان ارشد و افسران میان رتبه مورد هدف قرار بگیرن، ولی خب این فقط به نوع واکنش آمریکا مربوط میشه و فکر میکنم دلیل اصلی اقدام جمهوری اسلامی برای خارج کردن افسران عالی رتبه، فرماندهان عالی رتبه و افسران میان رتبه این است که اونا میدونن که اسرائیل حملات هدفمند خودش رو نه تنها در منطقه، ولی به باور من حتی در داخل ایران هم بر اساس استراتژی اختاپوس انجام خواهند داد و به خاطر همین فکر میکنم که اونا از بیم این که مبادا افسران عالی رتبه بیشتری کشته بشن سعی میکنن که از سوریه فعلا خارج بشن و این نیروهای شبه نظامی باشن که به عنوان گوشت دم توپ اگر اسرائیل و آمریکا عملیاتشون رو ادامه بدن اینا کشته بشن.
اما آقای چقدر ممکن هستش که این عقب نشینی ایران از خاک سوریه نتیجه مذاکراتی باشه که به نظر میرسه در این میان در واقع در جریان بوده و کشورهای مانند قطر هم تلاش کردن تا ارتباطاتی رو بین کشورهای درگیر در منطقه ایجاد کنن؟
ببینید، فکر میکنم مذاکرات اگرچه همین الان هم در حال پیگیری هستش، ولی در بعد سوریه بعید به نظر میرسه که تصمیم جمهوری اسلامی به خاطر این مذاکراتی که باشه که انجام میشه. همونطور که اشاره کردم چون اسرائیل عزمش به نظر جزم میاد که در راستای استراتژی مابام فرماندهان عالی رتبه بیشتری رو مورد هدف قرار بده از نیروهای قدس سپاه، بنابراین اونا میدونن که باید نیروهای خودشون رو حتی اگر شده موقتا خارج بکنن، چون همونطور که اشاره کردم اسرائیل این حملات هدفمند خودش رو انجام خواهند داد. یعنی این بخشی از دکترین نظامی اسرائیل هستش برای اینکه اون قوای لوجستیک محور مقاومت و قوای اطلاعاتی عملیاتی محور مقاومت رو در سوریه در بین در واقع نیروهای حماس و در بین حزب الله این رو تضعیف حداکثری بکنن یا اگر بتونن از بین ببرن. و افرادی رو هم که اسرائیل یا هدف قرار دادن، رضی موسوی مسئول لوجستیک نیروهای قدس سپاه بود، صادق امیدزاده مسئول اطلاعات نیروهای قدس سپاه، بنابراین اونها تارگت های خودشون رو بسیار حساب شده انتخاب میکنن و این عملیات های خودشون رو هم اسرائیل ادامه خواهند داد. بنابراین من فکر نمیکنم به طور مستقیم متأثر از مذاکراتی است که انجام میشه. این بخشی از در واقع ترس و بیم جمهوری اسلامی هستش که فرماندهان عالی رتبه بیشتری رو در جبهه مقاومت در نتیجه حملات اسرائیل از دست بده.
حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک، به پرسش‌های من پاسخ می‌داد. ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی در زندان‌های قزل‌حصار و اوین در اعتراض به اعدام‌های اخیر و با درخواست توقف اعدام‌ها روزهای سه‌شنبه را که به گفته آنها در زندان قزل‌حصار روزهای اعدام و سه‌شنبه‌های سیاه است، تبدیل به سه‌شنبه‌های اعتصاب کردند. حداقل 9 زندانی سیاسی و عقیدتی در یک ماه گذشته در زندان قزل‌حصار اعدام شدند که اعدام 6 نفرشان در کم تر از یک هفته صورت گرفته است. بیشتر بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
سه‌شنبه های سیاه، سه‌شنبه های اعدام و سه‌شنبه های اعتصاب. به گفته زندانیان سیاسی زندان قزل‌حصار تا بند زنان و بند 6 زندان اوین، ده ها زندانی سیاسی و عقیدتی در این دو زندان در اعتراض به اعدام های اخیر و با درخواست توقف اعدام‌ها روزهای سه‌شنبه را که به گفته آنها در زندان قزل‌حصار روزهای اعدام و سه‌شنبه‌های سیاه است، تبدیل به سه‌شنبه‌های اعتصاب کرده‌اند. حداقل 9 زندانی سیاسی و عقیدتی در یک ماه گذشته در زندان قزل‌حصار اعدام شدند که اعدام 6 نفرشان در کمتر از یک هفته صورت گرفته است. دوشنبه 9 بهمن 10 زندانی سیاسی زندان قزل‌حصار در نامه‌ای اعلام کردند که در اعتراض به اجرای حکم اعدام 4 زندانی کرد و سایر احکام اعدام به کمپین توقف ماشین اعدام می پیوندند. جعفر ابراهیمی، زرتشت احمدی راغب، احمد رضا حائری، حمزه سواری و سعید ماسوری از جمله این 10 زندانی سیاسی هستند که از زندان قزل‌حصار اعلام کردند تا توقف ماشین کشتار هر سه‌شنبه دست به اعتصاب قضا خواهند زد. یک روز بعد 61 زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین اعلام کردند که به این اعتصاب قضا پیوستند. صفحه اینستاگرامی نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، روز سه‌شنبه 10 بهمن ماه نوشت که این دومین اعتصاب قضای عمومی در بند زنان سیاسی اوین طی یک هفته اخیر در اعتراض به اعدام‌ها در ایران است. بیش از 20 زندانی سیاسی و عقیدتی بند 6 زندان اوین هم به این اعتصاب پیوستند. آنها اعدام‌های اخیر را جنایت و اقدام غیر انسانی خوانده و اعلام کردند که از روز چهارشنبه 11 بهمن 1402 به صورت نامحدود دست به اعتصاب قضا زدند. زندانیان سیاسی زن زندان اوین 5 بهمن هم در اعتراض به اعدام‌ها اعلام اعتصاب قضای عمومی کرده بودند که منجر به اعتصاب قضای ده‌ها کنشگر و فعال مدنی و سیاسی در بیرون از زندان و حتی خارج از ایران شد. حداقل 6 زندانی سیاسی و عقیدتی به نام‌های محمد قبادلو، فرهاد سلیمی، وفا آذربار، پژمان فاتحی، محمد فرامرزی و محسن مظلوم در کمتر از یک هفته در زندان قزل‌حصار اعدام شدند. پیش از آنها ایوب کریمی، قاسم آبسته و داوود عبداللهی در همین زندان اعدام شده بودند. بعد از اعدام ایوب کریمی و قاسم آبسته، در یک فایل صوتی از زندان قزل‌حصار احمد رضا حائری از اعتراض زندانیان این زندان خبر داده بود.
این تماس از زندان قزل‌حصار و تماس گیرنده زندانی می باشد.
ما خبر اعدام ایوب زمان دستید واقعا مونده بودیم، درمانده بودیم که چیکار میکنیم. یه نوشته نب اعدام و هشتش ایوب کریمی نوشتیم، گذاشتیم جلوی دوربین، دوربینای نظارتی اومدن گفتن آقا این دوربین جلوی دوربین رو گرفت و اینا. گفتیم که خب ما الان اینجا چیکار بکنیم؟ واقعا گفتیم وقتی ما میدونیم این جوان یا این در واقع هموطنمون حقش نقض شده و اعدامش کردیم، ناروا اعدامش کردن، و نوشته هشتک نحو اعدام و هشتک ایوب کریمی و قاسم آبسته که جوین اصلی بند بود.
احمد رضا حائری در این فایل که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته بود گفته بود که زندانیان سیاسی هشدار دادند در صورت ادامه اعدام‌ها دست به احتساب خواهند زد.
دشمن گفت اون من بس اگر تلاش پیدا بکنه دست کم داخل بند حداقل این کار رو میکنیم، حالا خارج از اون اقدامات دیگه ای بکنیم و واکنش های دیگه ای داشته باشیم شخصی، ولی به عنوان بند زندانی سیاسی تو قزل‌حصار ده نفری که اینجا هستیم حداقل این کمترین کاریه که میکنیم که مسئولینی که میان دوربینای نظارتی رو میبینن ببینن این نوشته ها رو.
سازمان عفو بین الملل گزارش داده که ایران در سالهای اخیر همواره در کنار کشورهایی مثل چین و عربستان بیشترین آمار اعدام جهان را داشته است. حالا با روند افزایشی اجرای احکام اعدام، نگرانی ها از احتمال اجرای حکم اعدام دست کم 8 زندانی سیاسی دیگر بر اعتراض ها افزوده. زندانیان سیاسی که دست به اعتصاب قضا می زنند می گویند که در زندان تنها ابزار آنها برای اعتراض و مقاومت مدنی اعتصاب قضاست.
گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. 45 سال پس از آنکه روح الله خمینی نوفل لوشاتو منطقه در حومه پاریس رو به مقصد تهران ترک کرد، فرانسوی ها اکنون در تلاشند تا خاطره و آثار برجامانده از رهبر پیشین جمهوری اسلامی را از این شهر محو کنند. اما به غیر از اقامت کوتاه مدت روح الله خمینی، نوفل لوشاتو برای فرانسوی ها یادآور چه چیزی است؟ بیشتر بشنویم از مصطفی خلجی.
Je pourrais parler des heures de cette maison, du jardin.
میتونم ساعت‌ها در مورد این خونه، درباره باغش حرف بزنم. من همه چیزش رو میشناسم. جای درهای قدیمیش رو میدونم. همه چیزش رو. دیوارای حوض، همه گیاها، جای تک تک گیاهاش رو میدونم. حتی گیاهای وحشی رو. همه چیزش رو.
صدای مارگریت دوراس، نویسنده بزرگ نیمه دوم قرن بیستم فرانسه که عشق بیپایان خود را به خانه‌اش در نوفلوشاتو در 40 کیلومتری غرب پاریس توصیف می‌کرد. دوراس که شیوه‌های تازه‌ای را در رمان نویسی ابداع کرد، هم نویسنده بود و هم فیلم ساز. در سال 1958، بسیار قبل از آنکه روح الله خمینی پایش را به نوفلوشاتو بگذارد و چند ماه ساکن این شهر شود، دوراس با پولی که از اقتباس سینمایی رمانش با نام صدی در برابر اقیانوس آرام به دست آورده بود، خانه‌ای در نوفلوشاتو خرید. چندین دهه قبل از آن، ویرجینیا وولف، نویسنده انگلیسی، در کتاب اتاقی برای خود نوشته بود که هر زنی بخواهد یک اثر داستانی خلق کند، دست کم باید مقداری پول و اتاقی برای خودش داشته باشد. اما دوراس در نوفلوشاتو خانه‌ای با 14 اتاق داشت. یک خانه بسیار بزرگ با باقی باصفا که قبل از آن متعلق به یک محضردار پاریسی بود. دوراس این خانه را پس از مدت‌ها بی‌خانمانی خریده بود و در آرامش آن به گذشته خود بازگشته بود، به مادرش. به همین خاطر فیلمی را درباره مادرش در همین خانه ساخت با نام ناتالی گرانژه که در آن رابطه زن با خانه بسیار پررنگ است.
C'est un lieu mystérieux, la maison. Je ne sais pas si dans les villes maintenant on sait ce que c'est.
خونه جای اسرارآمیزیه. نمیدونم الان معنی خونه توی شهر چیه، اما من خونه رو اینطور کشف کردم. وقتی 6 ساله بودم در منطقه دوردونیه یک خانه داشتیم. مادرم اون رو فروخت. باید بگم که من دختر کارمندای دولت بودم و در تمام دوران کودکیم در حال جابجایی به جاهای مختلف بودیم. وقتی پدر و مادرم پستشون رو عوض می‌کردن، خونه من هم تغییر می‌کرد. بعدها یه خونه اجاره‌ای در پاریس داشتم و این اولین باره که خونه‌ای از خودم دارم. انگار توی این خونه زاده شدم. انگار این خونه برای من ساخته شده. یه جورایی این احساس رو دارم که این خونه قبل از من، قبل از اینکه من به دنیا بیام، برای من بوده.
نزدیک به 3 دهه پس از مرگ دوراس، فرانسوی ها به ویژه اهالی شهر نوفلوشاتو در پی از بین بردن رد پای خمینی در این شهر و زنده کردن نام دوراس در آن هستند. این امر تا حدود زیادی نتیجه تلاش معترضان ایرانی در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی است که بارها در نوفلوشاتو علیه نصب تابلویی مربوط به خمینی تجمع کردند. حالا نوفلوشاتو از دنیای سیاست زده به دنیای ادبیات بازگشته است. آن تصویری که دوراس از این شهر در آثارش ساخت اکنون غبارگیری می شود. در رمان نوشتن اثر مشهور دوراس می خوانیم:
در خانه است که تنها هستیم، نه بیرون از آن، بلکه درون آن. در پارک پرنده ها و گربه ها هستند. به علاوه یه بار یک سنجاب یا یه راسوی اهلی دیدم. ما در پارک تنها نیستیم، اما در خونه اونقدر تنهاییم که گاهی گم میشیم. این رو حالا میدونم که 10 سال اینجا موندم تنها، برای نوشتن کتاب هایی که به خودم و دیگران بفهمونم که من نویسنده ای هستم به سبک خودم. این سالها چطور گذشت و چطوری میتوان آن را بازگو کرد؟ چیزی که میتونم بگم اینه که نوعی تنهایی خاص نوفلوشاتو توسط من خلق شده. برای من. و اینکه تنها در این خانه است که تنها هستم. برای نوشتن. آنطور بنویسم که تا قبل از این ننوشته بودم. نوشتن کتابهایی که هنوز برام ناشناخته است و هنوز کسی تصمیم به نوشتنشون نگرفته. نه من و نه هیچ کس دیگر.
توی همون دادگاه انقلاب یک سری کسایی که بغل من نشسته بودن کسایی بودن که سی دی سنتوری رو فروخته بودن.
گفتگو با گلشیفته فراهانی.
مشکل اصلی که داشتن با این فیلم عبای علی سنتوری بود.
از سنتوری و درخت گلابی تا داریوش مهرجویی،
من بودنم و این دری که باز شد به روی سینما به من به خاطر آقای مهرجویی بود. گفتم که این پلانا شهوت برانگیزه. من که خواب بودم، آقا اینو به من اصلا نزن، من که خواب، شخصیت من خوابه، اونه که.
جمعه 13 بهمن در پادکست سینما سانسور.
الهام ندارم به هیچی، منو چی میگم، حس صدا مثل هانیه سنتوری شد.
برای اولین بار در تاریخ ایالات متحده یک بازیگر زن بومی آمریکایی به دلیل نامزدی برای دریافت جایزه اسکار تاریخ ساز شده است. لیلی گلادستون که در مناطق اختصاصی بومیان آمریکا بزرگ شده، حالا الهام بخش هزاران انسانی است که سالها در آمریکا به حاشیه رانده شدند. بیشتر بشنویم از سیاوش سعادتیان.
Most of the time my name is Lily Gladstone.
لیلی گلادستون، بازیگر 37 ساله آمریکایی، همین حالا هم تاریخ ساز شده. چه برسد به این که جایزه نقش اول زن اسکار را هم به دست بیاورد. خانم گلادستون نخستین زن بومی آمریکایی است که نامزد اسکار می شود.
لیلی گلادستون in Killers of the Flower Moon.
گلادستون به دلیل بازی در فیلم قاتلان ماه کامل به عنوان اولین بومی آمریکایی برنده جایزه بهترین بازیگر زن در تاریخ 81 ساله جوایز گلدن گلوب در سال 2024 شد و حالا در آستانه رسیدن به افتخاری دیگر است.
I am from Browning East Glacier, Montana.
لیلی گلادستون در سال 1986 در ایالت مونتانای آمریکا به دنیا آمد و تا 11 سالگی در مناطق اختصاصی بومیان آمریکا یا رزرویشن زندگی کرد. او متعلق به قبیله پیگان بلک فیت است که پیش از تقسیم سرزمینشان بین دو کشور آمریکا و کانادا آزادانه در این مناطق زندگی می کردند. این بازیگر آمریکایی درباره علاقمندیش به سینما گفته که به دلیل آب و هوای سرد و برفی محل زندگیش بیشتر سال را در خانه به تماشای فیلم نشسته و از این طریق علاقمند به بازیگری شده. او در سال 2016 با بازی در فیلم برخی زنان مورد توجه قرار می گیرد. اما بازی او در فیلم قاتلان ماه کامل ساخته مارتین اسکورسیزی در کنار ستاره‌های هالیوود مانند لئوناردو دیکاپریو، گلادستون را یک شبه به اوج محبوبیت می‌رساند. لیلی گلادستون همواره سعی کرد که به بومیان آمریکایی که دهه‌هاست به حاشیه رانده شدند نشان دهد که آنها هم می‌توانند نقش فعالی در جامعه آمریکا ایفا کنند. گلادستون هنگام دریافت جایزه بهترین بازیگر زن گلدن گلوب در دی ماه امسال.
این جایزه به همه کودکان رزرویشن تعلق داره، همه کودکان حاشیه نشین، همه کودکان بومی که رویای دیده شدن دارند و رویای بازگویی داستانهای ما به زبان خودمان.
We're still warriors. فیلم قاتلان ماه کامل داستان قتل مردم قبیله اوسیج از بومیان آمریکاست. پس از کشف نفت در سرزمین این بومیان در دهه 1920، سفیدپوستان برای تصاحب این زمین‌ها به این نواحی می‌روند. لیلی گلادستون در مصاحبه‌ای درباره این فیلم گفته است: فیلم قاتلان ماه کامل فرصتی بود تا جایگاه زنان بومی بر پرده سینما بازسازی شود که تاریخ آنها را نادیده گرفته بود.
شما می توانید از طریق موج‌های کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 12 نیم روز 7590، از 10 صبح تا نیم شب 12005، از 7 و نیم صبح تا 7 عصر 13600.
ساعت 7:29 بعد از ظهر وقت ایران هست. کم کم میریم که به پایان مجله شبانگاهی مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک بشیم. ازتون سپاسگزارم که از صبح تا به حال ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و امیدوارم که همچنان تا پایان شب همراه رادیو فردا و همکارانم باقی بمونید. در این فاصله فرصت میتونید سری هم بزنید به وبسایت رادیو فردا، اونجایی که خبر صدور مجوز تولید آرد جیرجیرک برای مصرف انسان در ایتالیا رو منتشر کرد.